تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. پیدا تریز خورشید ای ماه بی نشانم، تا از تو می سراغم گل می شود دهانم. معنای آدمیت فهم شکفتن توست، اردی بهشت محزون هوای مهربانم. فواره خروشی ای آه سرمه رنگ، با روزه سکوتت آتش مزن به جانم. بیرون شو ای همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. باز هم با نام و یاد خدای متعال برنامه امروز سمت خدا را آغاز میکنیم. سلام مخصوص و ویژه به همه بینندگان خوبه برنامه سمت خدا. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که خدا این توفیق رو به ما داد تا لحظات و دقایقی رو در کنار شما باشیم و همراه شما. حاجای مستشاری عزیز امروز مهمان برنامه ما هستن که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، هم خدمت حضرت عالی و هم خدمت همه بیننده های محترم.
سلامت باشید. ما در جلسات گذشته یک بحثی رو آغاز کردیم در مورد نماز و خیلی مورد استقبال دوستان قرار گرفت. خدا رو شکر از پیامک ها و ایمیل ها و تلفن ها اینگونه برمی اومد که دوستان عزیزمون خیلی سوال دارن پیرامون این مسئله حاجای مستشاری، و امروز تصمیم گرفتیم که به سوالات دوستان عزیزمون بپردازیم. یه تعداد سوال انتخاب شده که انشاءالله در این لحظات و دقایق بتونیم به بخش اعظم اونها پاسخ بدیم. من اجازه میخوام اولین سوال رو بپرسم آقای مستشاری. با سلام، من معمولا با دیدن برنامه های این مدلی کانال رو عوض میکنم، این مدلی، ولی از برنامه شما خوشم اومده. یک سوال از مهمان برنامه‌تون دارم. من قبلا یک جای مشغول کار بودم، برای جلب اعتماد سابکارم نماز می‌خوندم. آیا نمازم قبول است یا خیر؟ آقای مستشار لطفاً پاسخ بدید.
خدمت شما عرض کنم که این روحیه که انسان دوست داشته باشه جلب اعتماد کنه نسبت به خودش در دل دیگران، بالاخره یک روحیه است که خدای تعالی قرار داده. بقیه خصلت‌های انسان، روحیات انسان، حتی غرایز انسان همینطورن، دو بُعد دارن. میتونی منفی ازشون استفاده کنی، میتونی مثبت استفاده کنی. حالا من برای اینکه مثبت جلو بیایم، ابتدا عرضم این است که نفس اینکه کسی این روحیه رو داره که جلب اعتماد دیگران رو کنه، از این بیاد درستتر و زیباتر استفاده کنه. البته من خیلی بعید میدونم که ایشون نمازش رو به خاطر صاحب کارش، بعضی از عزیزان متدین روحیهشون این شکلی است که همین مقدار که سر کار نماز میخونن، یا این که مثلا اول وقت جلو دیگران نماز میخونن، احساس میکنن که شاید یه وقتی برای دیگران بوده باشه. نمیدونم، حالا من بعید میدونم این دوستمونم حتی به خاطر صاحب کارش نماز میخونده، ولی حالا برفرضم که کسی پیدا بشه برای یه بشری انسان صاحب کار نماز بخونه، عرض من این است که از این روحیه ای که خدای تعالی به انسان داده، دوست داره که دیگران بهش اعتماد کنند، حسن استفاده کنیم. بریم حساب کنیم ببینیم که به چه کسی ما اعتماد کنیم، و اعتماد چه کسی رو اگر ما جلب کنیم سودش بیشتره. در روایات دارد که قلب المؤمن بین اصبع رحمان یقلبه کیف یشاء یا کیف شاء، دل همین انسان ها همه به دست خداست. اگر انسان اون رو ببینه، او هر طور بخواد دلها رو میتونه تغییر بده، بچرخونه. لا مؤثر فی الوجود الا الله، در این عالم غیر از خدای تبارک و تعالی مؤثری کارگزاری لیس فی الدار غیره دیار، کارگزاری غیر از خدای تعالی نیست. اگر باورمون بشه که در این عالم تنها کارگزار خدای تعالی است، مقلب القلوب خداست، اون وقت برای جلب اعتماد اون کار انجام بدیم. اگر کسی بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، در روایات شریف هست که خدای تعالی هم بین او و بنده ها رو اصلاح میکنه، یعنی انسان با خدای تعالی صاف باشه، بی کلف باشه، بی ریا باشه، مخلص باشه، خداوند تبارک و تعالی هم مفاصلی که احیانا ممکنه بین او و خلائق پیش بیاد اصلاح میکنه و رابطهشون رو صاف میکنه.
یعنی مخرج کلام این که اگر ما به خاطر خدا نمازمون رو بخونیم، خداوند با دل اون صاحبکاری کاری میکنه که او اعتمادش نسبت به ما جلب بشه.
100% درست. و برعکسش هم همینطوره. اگه برای خلائق، برای انسان‌ها انسان کار کنه، چه بس اثر عکس بگذاره. یعنی طرف اصلا اعتمادش جلب نشه، خوشش نیاد، چون آثار همش این آثار دنیوی که ما خیال میکنیم نیست. ماورای این اموری که ما اطلاع داریم بالاخره خبرایی هست. این تأثیر و تأثیرها خداییه، خدای تعالیست که تو دلها اثر میگذاره. مقلب القلوب خدای تعالیست، قلب مؤمنین و انسانها و مخلوقات در دست خدای تعالیست. سابق میگفتم که خدا رو ببین ده رو، قشنگترش این است که خدا رو ببین دل رو بقاب. واقعا اگر انسان خدای تعالی رو بتونه راضی کنه، بالاخره خودشیرینی خودنمایی برای او انجام بده، رابطش با دیگران هم بهتر میشه. یه آقایی خاطره ای تعریف میکرد از خودش، میگفت من ارتشی بودم زمان طاغوت قبل از انقلاب. قالب ارتشی های ما قبل از انقلاب هم انسان های متدین خداجویی بودن و این رو تو عمل کردشون هم نشون دادن. میگو من نگهبان فرمانده پادگانمون بودم، یعنی اتاقی که مسئول دفتر فرمانده بود اونجا من میستادم در به اتاق فرمانده، صبح تا ظهر تا ساعت اداری تقریبا خبردار مثل نظامی ها میستادم. میگفتش که شب عید فطری بود، من مسجد که رفته بودم یا بالاخره از روحانی محل شنیدم که شب عید فطر نماز هزار قل هو الله مستحبه، واجب نیست، مستحبه. یعنی دو رکعت نماز بخونی، رکعت اولش بعد از هم هزار تا قل هو الله بخون. خب خیلی به ذهن ما سخته، هزار، این 10 دور تسبیح، سوره قل هو الله هست، سوره توحید. میگه اول گفتم نمیخونم، سخت و واجب که نیست. بعد گفتم حالا میشه خون نشسته آدم بخونه، چون نماز واجب که نیست، مستحب میشه نشسته خون. بعد به ذهنم خطور کرد، گفتم من صبح تا ظهر تا بعد از ظهر خبردار میستم در اتاق فرمانده، حالا به خاطر خدا مقابل خدا بیستم، ایستاده بخونم. خود ایشون میگفتش که من خوندم یه چیزی حدود 2 ساعتم طول کشید، اما ایستاده هم خوندم. روز بعد از عید فطر که سر کار رفته بودم، ایستاده بودم طبق روال هر روز خبردار در اتاق فرمان. ایشون که وارد شدن که اتاق کارشون برن، رفتن داخل، یه لحظه بیرون اومدن، یه نگاه به من کردن، گفتن که از فردا صندلی بگذار بنشین، نمیخواد بایستید. یعنی اگر انسان برای خدا بایسته، خدای تعالی کاری میکنه که مقابل غیر از خدا انسان بی خود خبردار نیسته. و حالا نمیگم نظامی ها عملشون انجام ندن، اما بالاخره اگر خدای تعالی
یه جور جبران میشه، بالاخره
جبران میکنه خدای تعالی. احسان
داخل پرانتز من یه چیزی بگم، یک بخشی از ماها تو محیط های قرار میگیریم، حالا به واسطه کارمون، به واسطه تحصیلاتمون، که توی اون محیط شاید کمتر باشن افرادی که مقید باشن مثلا به خوندن نماز اول وقت. با وقت شما مقیدی، ولی همش احساس میکنی اگر من بخوام نماز بخونم نماز میخونیم، یعنی شاید نقطه مقابل این سوال باشه، این جلب توجه بشه و ریا بشه، اون وقت ما ها پس میزنیم، میگه ما نماز نمیخونیم میریم خونه میخونیم. اینجا شاید ما رو متهم بکنن به اینکه این آقا داره مثلا نماز میخونه
برای دیگران،
برای دیگران میخونه. اینجور افراد وظیفه‌شون چیه آقای مستشار؟
واقعش این است که انسان اگر بخواد به وسوسه ها توجه کنه خیلی از اعمال رو باید ترک کنه. مرحوم امام راحل در 40 حدیثشون یه جمله‌ای تو اون حدیثی که راجع به اخلاص و ریا معنا می‌کنن می‌فرمان که این نیست که فقط طول دادن عمل ریا باشه، گاهی خلاصه کردن نماز، تند نماز خوندن ریاست. چطور؟ ایشون توضیح می‌فرمان که گاهی انسان تند می‌خونه یا اول وقت نمی‌خونه برای اینکه نگن اهل ریاست، تند می‌خونه که بگن عجب آدم بی‌ریاییه، راحت می‌خونه، تند می‌خونه، بازم برای جلب اعتماد دیگران و جلب توجه دیگرانه. لذا نباید انسان دچار وسوسه‌های شیطان بشه که به هر شکلی وارد میشه، گاهی میگه آرامتر بخون، گاهی میگه تندتر بخون، گاهی شیطان وسوسه میکنه که اصلا نخون، برو خونه بخون. لذا اینها نباید مانع بشه، انسان وظیفش رو انجام بده.
بله بسیار متشکرم. شاید برای خیلی از شما دوستان عزیز بیننده یا خانواده‌تون یا دوستاتون هم کلاسیاتون این سوال پیش بیاد که چرا ما نباید نماز رو فارسی بخونیم؟ نماز مگه گفتگوی ما با خدا نیست؟ خب به یک زبان دیگه بخونیم، به هر زبانی که خودمون راحتیم. اگر پاسخ این سوال رو میخواید دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. اما دومی سوال مطرح میکنم. حاج مستشاری سلام، من از شوهرم خیلی راضی هستم. سوال جالبیه. من از شوهرم خیلی راضی هستم ولی فقط نماز نمیخونه. تا به حال خیلی تلاش کردم، حتی گفتم نصف مهریم رو میبخشم که تو نمازت رو بخونی، اما تغییری نکرده، کمکم کنید. جالب نیست؟
چرا بالاخره یه خانم راضی بشه بالاخره چند میلیون تومن رو ببخشه که شوهرش نماز خون شه؟ من اول این بخش سوال رو توجه کنم بهش و اون این که این همون چیزیست که خدای تعالی از همسرها خواسته، وظیفه همه همسرهاست، چه شوهرها و چه زنها، که بالاخره تو رشد و تعالی و ترقی همسرشون تلاش کنن، دست هم دیگر رو بگیرن، با هم پرواز کنن، انشالله بی تفاوت نسبت به پیشرفت مادی و معنوی هم
نباشند.
در تهذیب نفس، تهذیب اخلاق همدیگه، یار همدیگه باشن، کمککار. این برای من جالب بود که بالاخره یه خانم میگه که من راضیم نیمی از مهریم رو ببخشم که آقامون نماز بخونه. این خیلی ارزش داره، یه کار خدیجه ایست که بالاخره تمام داراییش رو خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها بذل و بخشش کردن برای اینکه افراد بیشتر به اسلام بگروند، پیروان واقعی پیغمبر خاتم انبیا بیشتر بشن. از این حیث بالاخره من خدمت این آقا عرض میکنم که خانم شما وظیفه‌اش رو خوب داره انجام میده، یعنی به بهترین وجه و نحوه داره تشویق میکنه، تشویق مثبت هم داره انجام میده. حالا شما، من نمیدونم 17 رکعت نماز
چقدر مشقت داره،
چقدر مزدش میشه، مزد ظاهری مادی، حالا قیامتی و بهشتی کار نداریم. 20 دقیقه نیم ساعت انسان بیسته، یه خانومی راضی شده چند میلیون تومان به شوهرش در واقع بده دیگه، ببخشه، یعنی بده مهریش حقشه، که ایشون روزی نیم ساعت مثلا مقابل خدا بیسته، با خدای تعالی حرف بزنه، نماز بخونه، چه بسا برای بسیار کارهای سخت‌تر با نرخ کمتر هم بعضی از آقایون
حاضرن کار کنن.
بالاخره اتمام حجتی است. این رو میخوام عرض کنم، اینه که اتمام حجته و لطفی است که شامل حال ایشون شده. استفاده کنه این آقا، حالا که خانومی به این خوبی داره، به این وظیفه شناسی داره، استفاده کنه از این حسن، از این فرصتی که خدای تعالی بهش داده. تنبلی در نمازم بالاخره دلائلی داره، یه دلیلش همون تنبلیه که گفتم، یعنی به اعتقاد دارن. من در همین پیامک ها که خدمت بیننده های محترم عرض کنم، بخش زیادی از پیامک ها رو چه من چه همکاران دیگر کارشناسی که در برنامه سمت خدا هستن میبینیم.
بله.
و سوالهایی مطرح میشه در اینجا که بالاخره فراوانی زیادی داشته همجرد. باشه. حالا به مضامین مختلف، ولی همین دو سوالی که حضرت علی پرسیدید شاید ده ها بار من دیدم به شکلهای مختلف تکرار شده بود. راجب نماز بالاخره خیلی از همسرها دلنگران نماز نخوندن شریک زندگیشون هستن، ولی متدینن. اینو میخواستم بگم توی یکی از پیامک ها بود که اصلا همسرم من رو برای نماز صبح بیدار میکنه.
بله
ولی خودش نمیخونه.
خب برام اینو میخواد.
بله نمیخواد. این چند به چند شکل
نگرانی هست بالاخره، یعنی دوست دارن که نماز بخونه ولی
میخوام بگم این مانه. شوهر دین داره ولی عواملی داره که نمیخونه. آقا شما ممکنه به خاطر تنبلی باشه که نمیخونید نماز رو، ممکنه عوامل دیگری داشته باشه، فقط تنبلی نباشه، چون نماز خیلی کار سنگین و سختی نیست. بالاخره خوراک ها اثر میگذاره تو روح.
یعنی چی؟
مراقب غذاهاش باشه این آقا و همه کسانی که احساس میکنن که، یعنی هر وقت ما احساس کردیم که نسبت به نماز خضوع نداریم تنبلیم، چون کار سنگینی نیست. چرا تنبلیم؟ خوراکی هامون رو دقت کنیم. هرچه انسان پاکیزه تر استفاده کنه، یعنی حلال، تو روح اثر میگذاره. حتی نگاه کردن ها روح ما بالاخره شکل گرفته ای از مجموعه دیدنی های ما. واردات دیگه، اون بحثی که داره که صادرات ما محصول واردات روح ماست. چه دریافت میکنیم؟
چه بعضی وقتا تناسب نداره.
نداره، بله نداره. یعنی یه وارداتی ما داریم، هر چی دلمون بخواد میبینیم، هر چی دلمون بخواد میشنویم، هر چه بخوایم تناول کنیم بخوریم میخوریم،
هر چی بخوایم میگیم،
هر مهمانی هر چی بخوایم میگیم، هر مهمانی بخوایم میریم. خب بعدش انتظار داریم که مثلا شوق به نماز داشته باشیم. به جای اینکه به معلول ها بپردازیم، عرض من این است که به عامل ها هم بپردازیم. این آقا بالاخره وقتی شریک زندگی به این خوبی مهربونی داره که احساس مسئولیت در قبالش میکنه، حتی راضی نیمی از مهریش رو ببخشه، خب یه مقداری هم وظیفه‌اش سنگین میشه که مراقب خودش باشه.
این که ایشون گفتن نصف مهریم رو میبخشم یک راهکار نهایی بود، یعنی قطعا از شیبه های دیگه ایشون وارد شده، دیگه نتیجه نگرفته از این راه وارد شده،
ولی ظاهرا بازم اثر نکرده.
باز هم اثر نکرده.
عرض من به همین جهته، چون باز هم اثر نکرده، خدمت این آقا عرض میکنم از این فرصت استفاده کنه، عوامل دیگر رو بررسی کنه.
چه اتفاقی میفته واقعا؟ یعنی اگه آدم خود فکر کنه چه اتفاقی میفته؟ یک نمازی که ثمرش نهایت برمیگرده به خودمون. حالا شما گفتید مثلا آدمی مبلغی پول میگیره کار میکنه، این کار برای یکی دیگه است، یعنی ما مزد میگیریم که برای کسی دیگری کار بکنیم، اما ایشون داره مزد میده که ما برای خودمون کار بکنیم. 17 رکعت نماز خوندن حالا به طور متوسط 17 دقیقه خیلی مشقت نداره، ولی باید نگاه بکنیم چه اتفاقی درون ما افتاده که اینقدر برامون سنگین میاد.
در جلسات قبل خدمت بیننده های عزیز و شما جناب شریعتی عزیز عرض کردم، قرآن فرماد انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. بالاخره خشوع رو چه چیزی میاره؟ احساس بندگی رو چه چیز میاره؟ نفس ادعا که نمیشه من مدام تلقین کنم که من، یا ادعا کنم که من بنده خودم خشوع دارم، نه. اون آیه شریفه که میفرماد که هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، زندگی و مرگ رو خدای تعالی خلق کرد که شما رو آزمایش کنه که کدومتون بهترین عمل رو انجام میدید. خدمت آقای امام صادق علیه السلام عرض شد که منظور از این احسن و عملا چیه؟ لیبلوکم ایکم احسن و
عملا،
تو معلوم شه کی عملش احسنه. حضرت فرمودن لیس یعنی اکثرکم عملا، زیادی قطعا مراد
نیست،
بل اصوابکم عملا، با صاد، ثواب با صاد، یعنی عملی که به هدف بخوره. بعد دوباره سوال پیش میاد که خب کدوم عمل به مقصد میرسه، ما رو میرسونه؟ فرمودن ول اصابتو نیت، نیت خالصه و خشیت خدا، نیت خالص و خشیت خدا. لذا خشیت خدا هم احساس بندگیه.
دنبال کمیت نباشید، دنبال کیفیت باشید.
کمیت که مسلم در قبال کیفیت ملاک نیست، که اون همون مقدار واجب با کیفیت. ولی عرض این است که اون نمیشود مگر اینکه ما یه سری عوامل رو رعایت کنیم. بالاخره نیست انشاءالله در میان بیننده های ما، ولی کسایی که تو مهمانی های مختلط حضور پیدا میکنن، جایی که حجاب رو رعایت نمیکنن، جایی که همه چیز گوش میدن، صحنه های مثلا نامناسب هست، خب این بالاخره برایند عمل ما همون چیزهاییست که اصلا صادرات وجود ما و روح ما همون برایند واردات دیگه. هر کاریش کنیم دیگه سخت میشه. وقتی روح انس پیدا کرد با موسیقی، حالا موسیقی های من حرام رو منظورمه، با صحنه های مثلا ناجور مستحجن، با این بلوسوس ها و نمیدونم فیلم ها و، خب چطور میتونیم اون روح رو در نماز؟ لذا احساس تنبلی به خاطر این است که خشوع نداریم. کار آسونه.
اینجا میشه نها لکبیرتو.
لکبیرت.
سنگین میشه.
سنگین میشه در حالی که 17 رکعته. نیم ساعت. لذا رعایت اینها به علاوه اون دوراندیشی و خیراندیشی عیالیشون، امیدواریم انشالله نتیجه.
انشالله. خب بریم سراغ یک سوال دیگه. مگه خداوند دوست نداره که ما زیبا باشیم؟ من هم به همین خاطر ناخونامو لاک میزنم. اما همه به من میگن نمیتونی با این لاک ها نماز بخونی. من چیکار بکنم؟ برام خورده هضمش دشواره.
یعنی لاک میزنه بعد نماز میخونه باهاش؟
بله بله.
بهش میگن که با لاک نمیتونی
نماز بخونی. چون میگه خدا دوست داره که من زیبا باشم و این لاک هم به خاطر زیبایی من.
خب این یه جنبه مسئله گفتن داره که اینطور نیست که با لاک نشه نماز خوند. با لاک اشکال نداره. یعنی برای نماز لاک مانعی نداره. اونی که میگن مانع داره وضوء، برای وضوعه. خب اشکال نداره بعد از اینکه وضوء گرفت اگر یه خانمی لاک زد نماز بخونه.
بعد دور بعد نماز بعدی پاک کنه دیگه.
برای نماز بعدی مغربه. خب از مغرب بعد نماز صبح چند ساعت فاصله است.
یعنی
برای نماز اشکال نداره. حالا اون سختی و آسونیش بحث می‌کنیم با هم دیگه. ولی می‌خوام بگم برای نماز اشکالی
نداره.
اصل اون گفته این بیننده محترم که خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره روایته، ان الله جمیل و یحب الجمال. واقعا همینطوره، زیباست خدا و زیبایی رو دوست داره و در کلمات شریف اهل بیت دارد که خانم ها زن ها مظهر زیبایی خدای تعالی هستند. ما با نظم، با زیبایی، حتی با آرایش، با زینت مخالفتی رو نمیبینیم در شریعت اسلامی. این که میگن هر کس نماز بخونه دیگه باید مطلقا آرایش نکنه، خدمت شما عرض کنم که لاک و اینها رو استفاده نکنه، نه اینطور نیست، هیچ اشکالی از این حیث نداره. خذو زینتکم عند کل
مسجد.
نمیگم همه یه مثلا، اما یه معنیش این است که بالاخره چه مرد چه زن در مسجد اونطا رعایت بالاخره موازینی رو
هست داره.
حدودش این است که اونی که خدای تعالی خواسته این است که لا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا، با این آرایش انسان فریب نده دیگران رو، وسوسه نکنه، باعث جلب توجه نشه. در دوره جاهلیت وقتی این خمارها رو به پاشون می‌بستن می‌زدن زمین که صدا بده، خشخش کنه به قول ما، که دیگران متوجه بشن. آیه نازل شد که ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. اون خمار به پاس پیدا نیست، جوری نزنید زمین که دیگران بشنون، چیزی رو حتی نمی‌بینن، بدونن. این وسوسه نباید در کار باشه. بحث ناخون رو بعضی از خانم های متدین میگن که انگشت های پاک مطلقا مانعی نداره، فقط در این مصفا یک انگشت کوچیک رو اگه اینا لاک نزنن میشه از همون انگشت تا برآمدگی روی پا مصف بکشن، نمیخوان هر سری هم پاک کنن، انگشت های دستشون هم اگر وضو بگیرن بعد استفاده کنن مانعی نداره برای نماز. اونی که مهم است این است که بالاخره خدای تعالی زینت رو، حتی ناخون گذاشتن رو برای خانم ها مستحب دونسته. ما آقایون این مرد ها مستحب کوتاه کنیم ناخون هامون رو، ولی برای خانم ها اینطور نیست. با بزرگ بلند نگه داشتن ناخن برای خانم ها،
ولی بازم با حدودش دیگه،
حدود این است که نامحرم، بحث رعایت نامحرم، رعایت نامحرم، رعایت سلامت روحی جامعه، سلامت معنوی جامعه اینا، ولی برای نماز هیچ مانعی نداره، چه بسا خوب هم باشد. آیه شریفی قرآن دارد که ای پیغمبر بگو به مردم که من حرم از زینت الله التی اخرج لعباده، حلال ها رو چه کسی حرام کرده؟ حلال ها حلالن، نمیخواد سخت گیری کنیم، اما اونی که مهم است این است که ما اون بندگیمون رو در مقابل خدای تعالی از دست ندیم، یعنی افراط نکنیم.
یه نکته رو من به ذهنم میرسه، احساس میکنم اینجا یه خلطی صورت گرفته، یعنی زیبایی یک مقوله است که حالا خداوند بله زیبایی رو دوست داره و ما باید زیبا باشیم و نماز خوندن یک مقوله دیگه، حالا اینا منافاتی با هم نداره، ولی حالا یه جایی جمع نمیشه دیگه. یعنی مثلا خداوند امر کرده به خوردن و آشامیدن، ولی در نماز که ما نمیتونیم بخوریم و بیاشامیم، ولی این دلیل نمیشه که ما اینها رو کنار هم بگذاریم و احساس بکنیم بله اینا باید جمع.
دلیل بر بد بودن کار نیست.
نیست.
دلیل بر بد بودن نیست. در احرام طرف محرم میشه، میتونه بخوره و بیاشامه، بخنده، حرف بزنه. در نماز محرم میشه با الله اکبر، اما میگن دیگه حرف غیر نمازی نزن، خوردن و آشامیدن رو ترک و چیزی نخور. دلیل نمیشه که حرف زدن خوب است یا بد است. بالاخره عبادت خدای تعالی ضوابطی داره. یکی از پیامک ها این بود که خطاب به من گفته بود فلانی شما در پاسخ اینو بگید به ما که مگه نماز شکر خدا نیست؟ تو روایات هم داره، هممونم میدونیم بالاخره نماز تشکر از خداست. و ایشون حالا نمیدونم خانم بودن یا آقا، در پیامک داشتن که به ما بگید نماز شکر خداست، تشکر رو اونطوری که طرف خودش میخواد بعد براش انجام داد. خود خدای تعالی گفته این تشکر رو اینطور انجام بدید که با وضو باشه. خب وضو هم شرایطی داره، مثلا برای وضو بعد مانعی
نباشه،
اعضای وضو نباشه، ولی اصل زینت هیچ مانعی
نداره. بله بخوام بگم
این نکته خیلی تاکیدش های شریعتی مهمه که واقعا این القا شده به ذهن خیلیا که کسی که نماز میخونه باید شلخته باشه، بی‌نظم باشه، منظم نباشه، زیبا نباشه، از هیچ زیوری استفاده نکنه. یه حالت خدمتون بگم که برای مسنها 80-90 ساله تو ذهن بعضی ها هست اون انتظارها، این رو از جوان ها انتظار دارن.
درست میگم وقتی میخواید برید مسجد بهترین لباس رو بپوشید،
خصوصی نتکنند
بهترین لباس رو بپوشید. بله خیلی خوب، متشکرم حاجای مستشاری. هفته گذشته ما گفتیم که و هفته قبل ترش که بحثمون درباره نماز بود که اولین چیزی که از انسان میپرسن مسئله نمازه. گفتیم که اگر نماز بخونیم این نماز ما رو از بدیها و زشتیها باز میداره و خیلی از روایات دیگه مؤید همین مطلبه. بیننده عزیزی این سوال رو پرسیدن که چرا تو اسلام میگن همه چیز نمازه؟ یعنی من که نماز نمیخونم میرم جهنم؟ بشنوید پاسخ حاجی مستشار رو.
بله، غیر از نماز راجع به بقیه کار هم همینه میگن.
یعنی
یه خانومی تو همین خیابون تهران از من سوال کرد باجا من نمازم میخونم ولی به خاطر این مقدار مو که بیرون گذاشتم واقعا میرم جهنم؟ سوالیست بلاخره.
بله.
حالا من نماز رو پاسخ بدم تا حجاب انشالله یه وقت دیگه. این که میگن نماز همه چیز اسلامه، البته اینو باید اصلاح کنم، نماز همه چیز اسلام
نیست.
همه چیز اسلام مجموعه از اصول دین و فروع دینه. همه خیمه نماز اسلام نماز نیست. بله ستون این خیمه
نماز،
یعنی دین و اسلام مجموعاً این اصول دین و فروع دین خیمه ای رو تشکیل دادن، ستون این خیمه نمازه. بالاخره ظاهراً ذهنیت این بیننده محترم هم این بوده که اهمیت داره نماز. حالا نماز به این پر اهمیتی رو اگر من نخونم آیا جهنم میرم یا نه؟ عرض من این است که حالا نماز ممکنه همه اسلام نباشه، ولی اگر کسی نماز میخونه و بخونه این نشون دهنده این است که همه اسلام رو و همه دین رو قبول داره. این نکته مهمی است. در نماز ما توحید هست، در نماز ما اقرار به نبوت هست، در نماز ما اقرار به معاد و روز قیامت هست، در نماز ما امامت هست، صلواتی که در تشهد میفرستیم، معجونی از اعتقاداتی که در اصول دین داریم در نماز هست، و وقتی نبوت باشه و توحید باشه فروع دین هم در واقع اقرارش در نماز هست. پس نماز همه دین نیست، ولی اگر کسی نماز بخونه نشون دهنده این است که همه دین رو قبول داره، گرچه ممکنه یه جاهایی بالاخره انسان اشتباهی هم ازش سر بزنه. این که میگن پرچمه همینه، ممکنه من یه وقت خطایی خلافی اشتباهی ازم سر بزنه، ولی با این نماز میخوام بگم که من همه اونا رو قبول دارم، کار خطا و خلاف خودم رو قبول ندارم، ولی بالاخره بشری وقتی ممکنه ازش صادر شه.
به تعبیری هست میگن نماز کلید بهشته.
من عرضم همین است که حالا من نمیدونم واقعا که اگر کسی نماز نخونه قطعا مثلا جهنم بره، ولی ستون دینه. حالا ما از جهنمش بگذریم، از جهنم حالا خب ببینیم خدای تعالی چطور عمل میکنه اون دنیا، اما قطعا بدون این دوست عزیزمون که در روایت دارد که نماز کلید بهشته. حالا روز قیامت حساب کتاب کردن، این دوستمون قطعا اعمال خوب دیگری هم
داشته،
داره دیگه، قطعا
دیگران کمک کرده،
نیکی به پدر مادرش کرده، گاهی صدقه داده، دلسوزی برای بعضی از ضعفا کرده، آداب اجتماعی رو خوب انجام داده، انسان نظیف تمیزی بوده،
اخلاق
عبادت بله. حالا همه اینا رو فرض کنید جمع کرده باشه، اگر نماز نخونه آیا میتونه از اونا بهره ببره؟ کوهی از خوبی ها. این نکته خیلی مهمه، اهمیت نماز رو میرسونه.
یعنی یه خونه مبله با تمام امکانات چیدن، دیدش نمازه، پشت در میمونه،
پشت در میمونه. حالا پشت در میمونه تو اون روز قیامت کو یعنی چی؟ یعنی بلا تکلیفی دیگه،
معطل میشه بالاخره،
خیلی سخته، معطل میشه، یعنی میمونه واقعا. حالا حتی اگه جهنم هم نرو، بلا تکلیفی و پشت در موندن نمیدونم خدای تعالی باید کمک کنه.
خیلی خوب،
اینم خدمتتون عرض کنم آقای شریعتی، تقریبا یکی از سخت ترین موضوعات رو با من مباحثه میکنید در این جلسه. واقعا بحث نماز بحث بسیار مهمه، واقعا مهمه. اگه ان شاء الله خدای تعالی کمک کنه هم بنده، همه بیننده های محترم، خانم ها، آقایون، جوون ها، نسبت به نمازمون یه همت واقعا مضاعفی داشته باشیم و یه تلاش مضاعفی داشته باشیم که بالاخره رو به بهتر شدن بره نمازمون، من با همه وجود درک کردم، باورم شده و ادعا میکنم اینجا که اگر کسی بتونه یه اصلاحی در نمازش، یه ارتقایی، بهتر شدنی، همت بیشتری در اصلاح نماز انجام بده، آثارش در بقیه روحیات، اعمال و زندگی خواهد.
همینو بگم، یعنی یه سوالی رو کوتاه مطرح میکنم بعد زمینش میکنم به سوال یکی دیگه از بیننده های عزیزمون.
حالا قبل از اینکه سوال رو بگید، من چند تا پیامک دیدم که میگفتن که این فلانی تو که راجع به نماز اینطور حرف میزنی، یعنی خودت حواست تو نماز پرت نمیشه، یعنی خودت مثلا نماز درسته. این نکته ای که قبلا گفتم، من برای همین گفتم که این اهمیت داره، هممون گیریم، کم و زیاد داره، من بیشتر گیرم، بیننده های محترم کمتر، ولی بحث بحث مهمیست. هیچ وقت من نباید خیال کنم که نیاز ندارم، اون بیننده محترم هم نباید به گردن دیگران بندازه بگه خب پس او چطور، چرا اون جور دیگه میخونه. نه، نکته ظریفیست، واقعا ستون دین ماست، واقعا اذکرونی اذکرکم، یاد خدا جمع در نمازه، یاد خدا بهترین مصداق یاد خدا نمازه، یه مقدار تمرین و عادت.
حالا چی که ما اینجا میگیم در واقع تذکریه دیگه، حالا دوستان باید تمرین بکنم، ممارست بکنم،
آره هممون
دنبالش،
یعنی برای منم دعا کنم.
بله بله انشالله. اون نکته اینجا بود که داریم که نسلات تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز ما از بدی ها باز میداره، ولی متاسفانه بعضی از ماها با این که نماز میخونیم دوچار یه سری اشتباهاتی هم میشیم، قطعا این نمازمون اشکال داره یا اینکه نه خودمون اشکال داریم. حالا این سوال رو هم میگم با هم تلفیق بکنید پاسخش رو. دختر 24 ساله هستم، با پسری تلفنی حرف میزنم، نماز هم میخونم، آیا نمازم قبوله؟ تو رو خدا جواب بدید. بشنوید.
نماز میخونه اما با یه آقا پسر تلفنی
حرف میزنه.
حرف میزنه. بالاخره این نماز خوندنی بندگی داره انجام میده، خدای تعالی توفیق بندگی رو به اون داده. این یه بعد قضیه. نیاز به شکرگزاری داره یا نداره؟ یعنی کسی بله. که بالاخره توفیق بنده بودن، نماز خوندن رو خدای تعالی بهش داده، واقعا توفیقم هست. یه وقت طلبکار نباشه، میگی منم که دارم میخونم، او داره کمک میکنه، توجه میکنه. و کسی که نماز میخونه نشون میده که خدا بهش توجه داره، خدا دوستش داره.
همینطوره.
من خدمت خواهرمون عرض میکنم، حالا که خدا شما رو دوست داره در این حد دیگه، من نمیخوام خیلی هم در واقع سبز نشون بدم، اما در این حد مطمئنم طبق ضابطه است اگر بگم که خدای تعالی کسی که نماز میخونه بهش توجه کرده، دوستش داره. آیا شما نمیخواید که یه توجهی به خدا کنید؟ یعنی یه کاری کنید که اون هم، که شما هم اون رو نشون بدید که دوست دارید. این یه نکته. بعد خودتون قضاوت کنید این کار رو، آیا او دوست میداره یا
نه.
من هیچ قضاوتی نمیکنم. خود دختر خانمایی که این مدلی مثلا میگن زنگ میزنی به آقا پسر باش صحبت میکنی. البته خیلی ها میگن که ما فقط طبق ضابطه و معمولی و بدون خلاصه صحبت آنچنانی حرف میزنیم، بازم خودشون قضاوت کنن آیا به همین اندازه ختم میشه، آیا شیطون یا اصلا دل انسان، هوای نفس انسان نمیخواد گسترش پیدا کنی رابطه، حرفا به حرفای مخصوصی گرایش پیدا کنه، بعد کم کم به حرف راضی نشن، بخوان مراحل غیر از حرف، بالاخره ملاقات، رفتن پارک و و. یه آقا پسر من گفت من اگر با یه دختر خانمی حرف بزنم اشکال داره، حرف معمولی مثلا تو دانشکده راجع به درسم، من عرض کردم که خب حرف زدن اشکال نداره. گفت حالا اگه یه وقت قدم بزنیم با هم دیگه، یکی میگم هی پیش میره، خب من ساده گفتم خب قدم زدن هم اشکالی
نداره،
قدم صرف قدم زدن باز اگه مرتکب حرامی آدم نشه اشکال نداره. گفت اگه آدم رفت یه بستنی خرید برای همون دختر خانم، بستنی خریدن حرامه؟ بستنی خریدن هم حالا صرف بستنی خریدن چه بگم حرام نیست. حالا این بستنی ها اگه ما رفتیم تو پارک با هم خوردیم اشکال داره یا نداره؟ خلاصه داشت میکشون به اونجا که بستنی دهان هم بگذاریم. من همین خدمتش گفتم که نگاه کن، موضوع حرف زدن فقط نیست، کش پیدا میکنه،
کش از الاعمال به نیات دیگه های مستشاری.
این دیگه از نیت هم میگذره آخه، نه حرف اینه که از نیت میگذره،
شروعش هم
به عمل میکشه، به عمل میکشه. لذا ما که نمیخوایم سر خودمون رو کلاه بگذاریم، بخیل هم نیستیم که حالا بگیم جوونا مثلا بخوایم هی من ایجلشون بگذاریم و سخت بگیریم بهشون. اما این قضیه مهمیست که صرف حرف زدن با نامحرم ممکنه که ولی کش پیدا خواهد کرد. و فرمودن نماز میخونیم، بالاخره این نمازی که این دختر خانم 24 ساله که فرمودید میخونن، بعدم حرف میزنن، یه سری کاری دیگری هم انجام میدن، هیچ میدونن که نمازی حیثیت مستقلی نداره در زندگی ما، بالاخره انعکاس حسن حضور قلب، انعکاس مجموع اقوال و عمل کرد ما در طول روزه. کسی که مثلا بعضی کارهایی که نباید بکنه انجام بده، وقت چطور انتظار داره که در نماز توجهش جلب بشه؟ آیا نمیشه بگیم که نماز یک گزارشی از صحنه زندگی روز ما؟ یعنی ظهر که من نماز میخونم ذهنم کجا میره؟ همون چیزایی که برام اهمیت داشته و دلم اونجا بوده از صبح تا ظهر. مغرب ذهنم کجا میره؟ همون چیزایی که از صبح تا ظهر و ظهر تا عصر بوده.
یعنی میگیم احتن از صراط المستقیم، خودمونم بعد از ظهر تلاش بکنیم که در صراط مستقیم باشیم.
بالاخره اقوال ما با اعمالمون بعد یکی باشه یا نه؟
باشه.
بعد یکی باشه. در نماز چه مضامین رو ما می‌خوایم؟ بالاخره از خدای تعالی می‌خوایم که به راه راست هدایت کنه. راه کسانی که بهشون نعمت داده،
نه گمراهان.
ما خودمون قضاوت کنیم. حالا این راه راهه. من دیگه خیلی کشنم.
خیلی خوب، بریم سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان، برگردیم ان شاءالله با ادامه برنامه در دقایق پایانی همراه شما هستیم. میگه خوش به حال اونهایی که دائم ذکرن، و چه ذکری بهتر از صلوات بر محمد و آل محمد. باز گشت. اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل
صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله 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 صل على محمد و آله.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه سمت خدای امروز. همونطور که وعده کرده بودم در مورد نماز خوندن فارسی میخوایم صحبت بکنیم تو این دقایقی که باقی مونده از وقت برنامه. پرسیدن که پسر من چند روز نماز میخونه چند روز نمیخونه، وقتی بهش میگم که چرا نمیخونی میگه که من دوست ندارم نماز رو عربی بخونم، من به فارسی نماز میخونم و خدا هم میشنم و قطعا انشالله قبولم هست. حالا واقعا باید حتما نماز رو به عربی خوند آقای مستشاری؟
من تو پیامک ها مکرر این سوال رو دیدم که به عناوین مختلف سوال کرده بودن که آیا واجب حتما باید عربی بخونیم. از زوایای مختلفی میشه وارد شد که آیا مثلا باید حتما عربی خوند یا نه. بالاخره فواید فراوانی داره این آیات سوره حمد و توحید و بقیه سوره ها. آیا هیچ میدونیم که تک تک این کلمه ها صادر شده از خود خدای تعالی است؟ خود این کلمه ها، نه ترجمهش، نه انگلیسیش، نه فارسیش، نه اردوش، نه ترکیش، نه، خود این کلمه عربی صادر شده از خداست. این حرفی رو میگیم که خود خدای تعالی گفته، این همون رو داریم تقلید میکنیم و بیان میکنیم. به علاوه این نغمه های زیبای قرآن کدوم ترجمه میتونه این نغمه ها رو انتقال بده؟ اثرگذاری سجعها، قافیه ها، نغمه ها، آواز های زیبای قرآن، خیلی حتی معنی قرآن رو نمیفهمیدن، اما وقتی الان هم همینطوره، میگن نمیفهمیم معنا رو، ولی وقتی میشنویم قرآن رو دلمون رو جذب میکنه، در حالی که نمیفهمیم چی گفت. خود صوت قرآن، تون صدای قرآن، نغمه قرآن، و آهنگ قرآن برای کسی که میخونه و میشنوه اثرگذاره. علاوه بر این که بالاخره هر دینی زبان مشترکی باید داشته باشه. الان همه یهودی ها به زبان عبری صحبت میکنن، یهودی های کشورهای مختلف شرقی و غربی به هم که میرسن با زبان عبری صحبت میکنن و عبادت هاشون رو به زبان عبری دارن. یه مضامینی رو زبان عربی داره، میدونید کامل ترین زبان، زبان عربی همه قبول دارن، کسانی که آشنایی به زبان دارن کامل ترین زبان زبان عربیه، بعد از زبان عربی زبان فرانسه است تا بعد نوبت زبان های دیگه برسه. به همین دلیل هم یه مقداری سخته چون صیغه های مختلفی داره، اوزان مختلفی داره،
ریشه های مختلف
داره. بله، ادبیات عرب یه مقدار سخته، بعد از اون فرانسه به خاطر کامل بودن این زبان ها که هیچ کدوم به زبان عربی نمیرسن. و نکته مهم این است که از همه حرفا بگذریم، حالا وحدت و زبان دین بودن و همه با هم یک جور با خدا حرف زدن و وقتی تو صف جماعت میستن امام جماعت حمد میخونه، از هر کشوری که هستن یک چیز رو بلدن و میشنون، از اینا بگذریم. ولی مگه میشه فارسی خوند؟ دکتر محمد جواد شریعت یه خاطره هایی رو نوشتن از جوونی خودش. میگن ما اصفهان بودیم، 16-17 سالمون، 15 سال جوونم بودیم، همه مذهبی. این سوال واسه همون پیش اومد که ما چرا باید عربی بخونیم؟ خب فارسی میخونیم، با خدا حرف میزنیم فارسی. تصمیم گرفتیم که نماز همون رو فارسی بخونیم. یه مدتی فارسی خوندیم، پدر مادرامون فهمیدن. خب اونا مذهبی بودند و دغدغه دین داشتن، نگران شدن. هر چه تذکر دادن ما گفتیم نه فارسی میخونیم. فارسی میفهمیم با خدا چی میگیم. ایشون در خاطرشون دارن که این داستان مال سال 30 و 32، میگن که ما رو بردن پیش یکی از روحانیون، امام جماعت محل. ایشون یه مقداری خشک برخورد کرد، گفتش که بالاخره بحث جهنم و اعتقاداتتون ضعیفه، تو ما اثر نکرد. باز گفتیم بچه ها ما 14-15 نفر نماز رو به فارسی میخونیم. یکی از والدین آشنا بود با مرحوم آیت الله رحیم ارباب، میگه ما رو وقت گرفت با والدین دیگه هم صحبت کرد، ما بچه ها رو برد پهلوی حاجا رحیم ارباب، خدا رحمت کنه انشالله. حالا ایشون قضایی هایی در زندگیشون هم از نظر اخلاقی عرفانی مجتهد هم بودن، آیت الله بودن، از بزرگان اصفهان بودن. یعنی وقتی ما رو بردن پهلوی آیت الله ارباب، ایشون خیلی تحویل گرفتن، پذیرایی کردن از ما، از پدر مادرامون.
دو دقیقه فرصت داریم.
بعد به پدر مادرها گفتن که شما که فارسی نمیخونید بیرون برید، من با اینا صحبت کنم. وقتی نشستن با ما صحبت کردن، تحویل گرفتن، پذیرایی کردن، گفتن خب منم که جوان بودم میخواستم فارسی بخونم ولی به مشکلاتی برخورد کردم. یکی از مشکلات من ترجمه بود. شما ترجمه کنید ببینم چطور، جوونا چطور ترجمه کردید؟ یکی از ما دست بلند کرد گفت من ترجمه میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم به نام خداوند بخشنده مهربان. حاجا رحیم گفتن وایسید، بسم کار ندارم، یعنی به نامه، اما الله کی گفته معناش خداست؟ الله اسمه، مثل کسی که اسمش حسنه، خب ترجمهش کنی به زیبا، به یه آقای زیبا خوشش میاد؟ نه، میگه اسم من حسنه. لذا در ترجمه قرآن هم اونه که اهل فنن الله رو به گاد معنا نمی کنن، همون الله لاتین می نویسن. گفتن پس الله اسم شخص، علم ذاته، این رو که نمیشه تغییرش داد.
اینکه جامع جمعی صفات
است. بله، چطور میشه ترجمهش کرد؟ اسم شخص رو که نمیشه عوض کرد. پس خداوند این درست نبود. رحمانش چطور معنا کردی؟ گفت بخشنده. گفت بازم مشکله، به خاطر اینکه بخشنده معنی رحمان این است کسی که هم شمول داره بخشندگیش نسبت به مؤمن هم کافر در دنیا. پس این هم نشد. رحیم رو چطور معنا کردی؟ گفت مهربان. گفت نه، رحیم کسی است که در آخرت نسبت به مؤمنین گناه بخشه، نه مهربان، بخشنده گناه. خب آقایون میگن ما هرچه فکر کردیم دیدیم، خب اگر بخوایم فارسیش کنیم یه بسم الله الرحمن الرحیم 10 دقیقه 8 دقیقه طول میکشه که ترجمهش رو بگیم. قانع شدیم، گفتیم بقیهش رو نمیخواد جناب آیت الله رحیم ارباب توضیح بدید، ما دیگه عربی. بعد ایشون در آخرم فرمودن که بازم من اصرار ندارم، برید اگر تونستید این مشکل حل کنید فارسی بخونید، اما این مشکل خود من در جوانی نتونستم حل کنم، عربی قابل ترجمه واقعا نیست.
کاش باز فرصت داشتیم میتونستیم در مورد این مسئله صحبت بکنیم. انشالله اگر مجالی بود در یه فرصت دیگه. باید خداحافظی بکنیم. به اتفاق جای مستشاری خیلی ممنون، متشکرم. از حضورتون خداحافظی میکنیم تا یک سلام دیگه، تا یک دیدار دیگه. ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدای متعال پشت و پناهتون باشه انشاءالله. آقا سپاسگزارم. سلام.
خداوند سرپرست من، هماره که میپرستم سرپرستی را که پرستارم است. از پرستشم میپرسم که آیا پرستشت کافی است؟ نه نه، پی واژه‌ای و معنایی وارسته تر می گردم، وارسته و خالی و رها از من. آخر می دانی خداوند، مادامی که واژه می گوید من می پرستم، هنوز من و منیتم با من و بر من و پرستشم مستولی است. حالان که باید تنها تو باشی. تو من چه می کنم خداوند؟ چه کنم که در آن پرستشت از من و میم افعالم فارغ شوم؟ یاری می خواهم و یار می جویم و این جستن و گرد خیش گشتنم در نظرت چه خنده‌آور است خداوند. وقتی که نزدیک‌تر از من و در منی چه جستجویی؟ عزیز لحظه لحظم، پرستشم را بی من بپذیر و ببخش که من ناخالصی خلوص واژه ناب پرستشم و بر گستاخیم که تو را یار خواندم و از تو یاری خواستم خورده مگیر. و حالا من و پرستش و یاری و دیگر واژه هایم مقابل رحمت و کرامت تو صف بستیم. خداوند نزدیک تر از